بسم الله الذي هو مدبر الامور. سلام، در این شبانگاه سرشار از شادی و سرور هستیم برای اینکه به مناسبت فرارسیدن سال روز ولی بزرگ خدا حضرت امام هادی علیه السلام توفیق این داریم که به پیشگاه حجت بزرگ خدا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیز به همه انسانهایی که خواستار حق و حقیقت و جویای سعادت و نورانیت ابدی هستند تبریک و شاد باش بگوییم. خدا رو شکر که برای باری دیگر زنده مانده ایم و توفیق تکرار ادب و سلام روزی ما بوده است. خدا رو شکر میکنیم که در پشت ها و رحم ها ماندیم و ماندیم تا در دوره و زمانه ای به دنیا آمده ایم، در خانه و خانواده ای به دنیا آمده ایم و مشمول تربیت پدران و مادران و مربیان و معلمانی شده ایم که در مسیر قرار بگیریم که انتخاب خود حضرت رب جل و علاست و مورد نظر او عز و جل است، در مسیری قرار بگیریم که تابعیت بهترین بندگان او و کاملترین انسانهایی است که خود او برگزیده و خود او پسندیده. از خدای بزرگ همو میخواهیم که ما رو در این مسیر بداره و خودش پاسداری کنه و ما رو محافظت کنه، برای اینکه اگر در راه قرار داده بر راه هم بداره و به عاقبتی برساند که مرضی خود اوست و خود او میپسنده. فاصله کوتاه دیگری رو به ذکر گلهای خوشبوی صلوات میآراییم و همه آن را قابل باشد به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هدیه میکنیم و به این بهانه از وجود قدسی او می‌خواهیم که ما را قابل بداره و قابل بدانه، از دعای خیرش و از نگاه آسمانیش محروم نداره، مشمول دعاهای خیرش قرار بده که حتما همینطور هست. انشاءالله ما هم از این سو بکوشیم که این قابلیت رو اگر نداریم در خودمون ایجاد کنیم و اگر داریم پاسداری کنیم و بر اون بیفزاییم آن به آن به نورانیت و برکت صلوات به محمد و آل محمد. خب، خواستم که دوبار نوای شادی تکرار بشه در خونه هامون برای مناسبت پرنوری که امشب هست، اما در این برنامه هم بنابراین داریم که به حول قوه الهی دور وجود قدسی حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله بگردیم و برای 60-70 دقیقه در پیشگاه شما و انشاءالله زیر نظر و هدایت و عنایت خداوند متعال قدری درباره وجود مقدس این بزرگترین رسولان خداوند صحبت کنیم و سوالهایی اگر داریم به جواب برسیم. انشاءالله افتخار دارم در این جلسه هم در حضور استاد ارجمند جناب آقای بهجت‌پور هستم، عزیزی که جلسه پیش هم مزاحمشون بودیم و خدمتشون بودیم در برنامه. حالا باز برای ادامه بحثمون در مورد عصمت پیامبر اسلام به طور خاص صلوات الله علیه و آله گفتگومون رو ادامه خواهیم داد به منه و کرمه. سلام عرض می‌کنم بهجت‌پور، این عید به شما هم مبارک باشه، خیلی ممنون از تشریف‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما و بینندگان خوب برنامه‌تون دارم و بنده هم شاد باش میگم این شب خجسته و فرخنده رو و امیدوارم که مشمول عنایات و الطاف آن امام بزرگوار باشیم. در خدمت
هستم. بله، خیلی از مواهب و نعمت ها گویا اینجوری آقای بهجت‌پور که روزی شده، اما اینکه ما به سراغ اون گنجه بریم و اون رو برداریم و بهرش بهره برداری کنیم مهمه. گویا استاد بزرگی محضرشون میرسن گاهی میگفتن عقل خداوند به همه داده، منتها این که استفاده کنن مهمه. بر همین آیاتی هم که هست هی میگه افلا تعقلون، یعنی بکار نمیگیرید عقلتون. حالا این شمول هدایت و عنایت حضرت هادی و حضرت معصومی که میفرمایین چه بسا که نصیب همه باشه، اما این که چقدر بهش توجه کنیم و نمیدونم.
انشالله که معرفتی باشد و بهره ای ببریم
انشالله. اما حضرت رسول صلوات الله علیه و آله بعد از برنامه گذشته آقای بجتپور در میان مردم که بودم و نبودم و بعض از پیام های مردم رو که می دیدم، از جمله این سوال هم از ما شد که آیا ائمه و انبیا علیهم السلام معصوم بودن یا معصوم شدن؟ گفتم من از آقای بجتپور می پرسم.
بله، عرضم محضر شما که در این که پیامبر عظیم الشان و اهل بیت عصمت و طهارت به اعتقاد شاگردان مکتب اهل بیت از آغاز معصوم بوده اند به معنای عصمت از گناه تردیدی وجود ندارد.
نه.
البته برخی معتقدند به این که نه، امکان دارد که این عصمت به تأخیر افتاده باشد و مثلا پس از رسالتشون اتفاق بیفتد، یا حالا در مورد اهل بیت که اونا دیگران قائل به عصمت به اون نحوی که شیعه اعتقاد دارد ندارند، مثلا کسی تصور بکند که اگر منصب امامت منصبی است که عصمت لازم دارد، این عصمت پس از رسیدن به مقام امامت شکل بگیرد. منتها از آیه ای مثل لا ینال عهد الظالمین در تقاضایی که حضرت ابراهیم از خدای متعال داشتن که بعد از اینکه ایشون به عنوان امام منصوب شدند و خداوند ایشون رو به این مقام رسوندن، عرض کردن که و من ذریتی، آیا این اتفاق بر ذریه من خواهد افتاد؟ فرمود لا ینال عهد الظالمین، اگه کسی ظالم باشد، ستم به خودش بکند، معصیتی کرده باشد، اهل معصیت باشد، امامت به او نخواهد رسید. بنابراین ظاهر همین آیه هم فهمیده می شود که ظلم یا ستم و گناه باید از قبل از این مقام به بزرگان داده شده باشد،
یعنی اگر ظالم باشه به او نمی رسد. پس یعنی باید نباشد که برسد.
یعنی این ملازمه یه دقیقی بینشون هست و لذاس عرضم به حضر شما ما در رابطه با پیامبران و اهل بیت نظر رو داریم که باید از قبل معصوم باشن. منتها این نکته توجه بشد که یک لطیفه عقلی فلسفی هم دارد، اون این است که به هر حال مردم باید اطمینان کنن، اعتماد کنن. یک کسی تا الان انواع گناهان را انجام میداد و گاهی مثلا دروغ میگفت، گاهی غیبت میکرد، حالا یه اتفاقی بیفتد بگد که من شدم پیغمبر خدا، امام شما، خب این زیر بار نمیرن، یعنی این اعتماد حاصل نمیشه. ولذاست مسئله عصمت در رابطه با این بزرگان از قبل از رسالتشون یا امامتشون مطرحه. اون مقداری که فکر میکنم، حالا باز اگر نکته ای در این زمینه
باشه. نکته دیگر همون سوال هایی
ببخشید من باشه. اینجا لطیفه رو نگفتم و اون این بود که ممکن است کسی بگه که اینها خب گاهی در سن طفولیت هم
بچگی میکنن.
بچگی آیا در دوره طفولیت هم به مقام عصمت میرسن؟
یا
چه شایستگی داشتن؟ این شایستگی از کجا؟ مگر نه عصمت نتیجه تلاش های مستمر یک فرده؟ مگر نه عصمت نتیجه این است که انسان در تقوا به اوج برسد،
در خودداری ها،
در خودداری ها، در خودکنترلی ها، خودمدیریتی ها؟ چطور ممکن است کسی از
اتوماتیک معصوم باشه؟
بله، این مطلب همین است که چون برای خدای متعال زمان مطرح نیست و اطلاع بر ظرفیت ها هم روشنه. مثل اینکه شما فرض فرمین یه کودکی دارید، یه شاگردی دارید، در او ظرفیت و استعداد رو میبینید و میدانید و به دلیل یقین دارید که ایشون در زمان خودش اون وقتی که کاری ازش برمیاد اون وقت به اختیار خودش چنین اقدامی رو خواهد کرد. شما چون میدانید ایشون اون آمادگی ها رو دارد، از آغاز حمایتش میکنید، کمکش میکنید، پشتیبانیش میکنید. اسمت به معنای تسدید خاص الهی، حمایت خاص الهی، عنایت خاص الهی میتواند ناظر به دانش خدای متعال از تحملی که این فرد برای خودکنترلی و اجتناب از معاصی و گناهان انجام خواهد داد بشد. بنابراین از آغاز این ظرفیت رو در او ایجاد کند، این به اصطلاح لیاقت رو که دارد شکوفا کند. چون اسمت یه نکته هایی که شاید خیلی توجه ندارن که اسمت مثل این است که فرض فرمایید کسی در اوج پهلوانی، اوج قهرمانی قرار میگیره. وقتی در اون اوج قرار گرفت، مسئله مهم حفظ اون است. یعنی مهمتر از رسیدن به اسمت، نگهداری اسمت است.
بله.
چطور ممکن است انسان متقی بشه اما از تقواش فاصله بگیره؟ بلعم با اورا رشد کرد اما بعد زمین خورد.
بله.
ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. انسان ها ممکن است ایمان به خدا داشته باشند، باورمند به او باشند، اما به دلیل گناهی که انجام میدن برگردن و اعتقادات خودشون رو تخطئه کنن، تکذیب کنن. پس مسئله مهم به نظر بنده در اینجا که عزیزان بیننده بهش توجه خواهند فرمود این است که ائمه اطهار یا پیامبر عظیم الشان خب باید معصوم باشد تا تلقی کند، اما پس از این که معصومن و اینها به اختیار باید این اسمت رو برای خودشون نگه دارن، کار بسیار سخت، دشوار و در واقع همراه با ریاضت‌های فراوانی است که باید انجام بده.
پس از ابتدا اسمت رو داشتن، نگیم حدی و نوعی از اسمت، بگیم اسمت رو داشتن،
اسمت رو دارن. بله.
اسمت رو دارن و این موضوع زمانی جدیتر می شود که رسماً به مسئولیت امامت یا نبوت و رسالت مبعوث می شوند، که اونجا بحث حفاظت از این مقام یا از این درجه و توان هم موضوع جدی و تکلیف جدیتری می شود براشون، که ارزششون رو بالاتر می بره و روشنتر می کنه. خیلی خوب. و اما بحث، حالا آقای نویرپور میگفتم تو نگو خطا، نبگو خطا، نبگو اسیان و گناه، و گفتم چی بگم؟ شون میگفت که بگو نقد فوق اخلاقی. خیلی خب، حالا مثلا خطاهایی که در مورد خود حضرت رسول، هفته پیش ما 4-5 جایی که در قرآن کریم اشاره شده است یا کلماتی به کار رفته در باره خود پیامبر اکرم و تعامل خداوند با ایشان، که به هر حال معنی ظاهریش این است که خدا تو رو میآمرزه یا از تو میبخشد یا تو رو کمک کرده است و هدایت کرده است و امثال اینها، که سوال برانگیز است برای ما در برابر آنچه که میدانیم که حضرتشون معصوم بودند و پاکیزه. هفته پیش به طور مشخص و بارز درباره آیات اولیه سوره شریفه فتح بحث کردیم که لیغفر لک الله انا فتحنا، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله من ذنبک ما تقدم و ما تأخر، من ذنبک ما تقدم یک درست بخونم و ما تأخر. و ذنب رو اونجا جناب علی توضیح دادید که این ذنب به معنای گناه از منظر کافران و مشرکانی است که حضرت در مبارزه با شرک و کفر اونها دوچار گناهی شده است، به این معنا که بت اونها رو شکسته، معبود اونها رو شکسته یا اونها رو نهی کرده است از پرستش اونها، پس این گناه است از نظر اونها و به فتوای اونها. و اینجا خداوند میگه که میامرزم، هرچند که عرض بنده سر کلمه آمرزش همچنان ناگفته باقی مانده، یعنی سوالم این بود که پس چرا میگد که خدا بیامرزد گناه تو را؟ حالا سر گناه گذشته و آیندهش هم هنوز سوالم هست. این بخش هم اگر همچنان توضیح داره که میفرمایید ممنون میشم.
من تصور میکنم که خوب است از خود قرآن استفاده کنیم، یه دقتی هم در واژه ذنب بکنیم. مثلا ذنب یعنی عملی که به اصطلاح دنباله دارد، عاقبت دارد، عاقبت وخیم دارد. به هر عملی که عاقبت وخیم دارد از ذنب هست، به معنی دنباله. دنبه مثلا یه حیوان. ذنب به معنای عملی است که عاقبت وخیم دارد،
یعنی اثر وخیم از خودش میگذاره،
میگذارد، یعنی برخورد شدیدی به دنبالش خواهد داشت. مثل تعبیر خود هست موسی، ولهم علیه ذنب. ببینید وقتی خدای متعال ایشون رو به عنوان رسول انتخاب میکنن و میفهمن که به سمت فرعون برو، عرض میکند خدایا اینها گناهی بر ذمه من دارن، یعنی گناه اجتماعی، من یک کسی ازشون رو کشتم، اینها منو در برابر این گناه میخوان معاقبه کنن، من یک کسی رو کشتم و باید عقابش رو پس بدم. پس ذنب اصولا در برابر خدا نیست.
بله.
ذنب در برابر دیگران هم هست. بله هم علیه ذنب.
به سوی اونها کاری کردم نسبت به ایشان،
تو اونها میخوان عقابم بکنن،
مستوجب تنبیهی شده.
بله تنبیهی هستن. اونم میگه ذنب معنای اینه. لیغفر لک الله، که اون غفرانی رو که اون جلسه هم عرض کردم و غفران اصولا یعنی پوشاندن. وقتی مثلا یک گناه رو، اونی که پوشیده می شود بر اساس این آیه چیه؟ گناه دیگه. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اون ما تقدم و ما تأخر رو میخواد بپوشونه. پس اون چیزی که پوشیده می شود گناهه.
عمله، اون خطا.
بله، اون عملی که عاقبت داره. پس باید ببینیم الان آن چیزی که به واسطه یه پیروزی که خدا به پیغمبر داد چه بود، اون گناهی که به واسطه این پیروزی پوشنده شد چه بود.
خب. اون من یه چیزی بپرسم عطف به همون آیه حضرت موسی رو که اشاره فرمودید، اون ذنبی که حضرت موسی میفرماید که نسبت به اینها من یه گناهی کردم که قراره تنبیه بشم، عرضم این هستش که، و سوالم این هستش که صاحب این تنبیه کیست و صاحب حق بخشش یا حق نبخشش کیست؟
مردم هم.
مردم هم دیگه است. من مثلا در نسبت به شما گناهی میکنم، شما معلم من، این یه تکلیفی میدین، فردا عمل نمیکنم، گناه کردم. چرا؟ برای این که مستوجب یه تنبیهی شده است، میگیم زن. خب این شما این که باید ببخشین یا باید نبخشین، یا میبخشین و نمیبخشین. منم سوالم همین بود که اگر حضرت رسول از منظر کافران و مشرکان ذنبی کرده ان، خود اونها هم که باید ببخشن یا نباید ببخشن.
حالا اگر یه شرایطی اتفاق بیفته و این حاکم بشه محکوم، محکوم بشه حاکم،
یعنی غالب و مغلوب جاشون بشه.
نه خیلی مهمه، یعنی در موضوع اعتقادی یک اقلیتی که تا امروز به دلیل
بوده.
یه اقلیتی که تا امروز در واقع به دلیل اینکه یک اعتقاداتی داشته و در اقلیت بوده، اکثریت داره روش فشار میاره، بعد اتفاقا نوبت به اینها برسد و تبدیل به اکثری بشن، خب چه اتفاقی میفته؟ الان دیگه او گناهی، گناهش در واقع پوشیده میشه، مورد محاکمه و معاقبه قرار
خب
نمیتونه.
اگه اینجور باشه اصلا موضوع منتفی میشه.
بله دیگه.
یعنی وقتی که معلم من دیگه از معلمی افتاد، حالا بلا نسبت جناب عالی، اصلا در اومد که ایشون بی خود معلم بوده، شاگردم حساب نمیشده، خودشو قالب کرده بوده، وقتی از حیز معلمی ساقط شد، پس دیگه اصلا شأن معلمی ندارد که بخواهد ببخشد یا نبخشد، تموم شد رفت،
یعنی
جایی نداره.
به عبارت بهتر بفهمه این که اگه موضوع دعوا پوشنده شد، یعنی صورت مسئله اصلا پاک شد،
پاک شد به دلایلی،
به دلایل
باله.
دیگه پس
دیگه آمرزش نه آمرزش معنا نداره.
خداوند داره چه کار میکنه؟ خدا من دارد اون موضوع مسئله رو پاک میکنه. ما به تو پیروزی دادیم که موضوع که گناه تو بود، گناه اجتماعی تو دیگه پوشانده بشه.
و صاحب موضوع که اونا بودن هم همه با آش با جاش بردیم
رفتن. چیزی نمون. ما این کار رو کردیم، ما با پیروزی که به تو دادیم گناه اجتماعی تو رو پوشاندیم، صورت مسئله پاک شد، تمام شد، صحنه الان مال توه.
یعنی موضوع گناه تو رو اساساً تمام کردیم
دیگه. بله، لیغفر لک الله، پوشان در به سود تو خداوند، ما تقدم من ذنب بک و ما تاخر.
خیلی این حالا یکم خوبتره. خب حالا بریم سر متقدم و تاخرش. میگه که گناهایی که کرده بودی من آش با جاش بردم، هم کسایی که از منظرشون گناه به حساب تو گذاشته بودن، هم خود صاحب نظران رو. آره، اما متقدمش چی؟ متأخرش چی؟ گناهای آینده‌ت یعنی چی؟
یعنی باز تو که ادامه خواهیده. یعنی اگر یه جریانی غالب بشه
و گروه دیگری از مشرکان پیشت بیان،
دقیقاً
همین رفتار رو خواهی کرد.
بله، یعنی تو دوباره ارزم به حضور شما در جریان توحیدت اصرار خواهی کرد. تو ارزم به شما جنگ برای توحید خواهی کرد، با شرک در خواهی افتاد. همه اینها که پیش اونها روز تو رو گناه بار می کرد و مستوجب عقوبت، امروز تو دیگه پیروزی و اونها اصلا موضوع ندارن که بیان در مقابل تو بیستن.
باشه، خوب،
نتیجه پیروز
خوب، این خوب، متشکرم. در بحث من ترجیح میدم که چهار مورد دیگه هم در قرآن کریم، حالا خودتون یادم دادین البته، هنوز روزه نداشتم، پنجا در قرآن کریم یه اشارات شبیه به همین هست که یکیش این آیه شریفه سوره فتح عزیزه و سه چهار جای دیگه هم هست که از جمله در سوره توبه و انعام هست.
همون سوره توبه رو چون خیلی تناسب دارد، من یه نکته ای رو خدمت بینندگان عزیز و هستالی هم عرض کنم، و اون این که ما وقتی صحبت میکنیم که پیغمبر به درگاه خداوند گناهی نکرده،
بل،
یا موضوع بس در اینجا گناه مردمی است، معناش گناه آن چیزی است که مستوجب عقابه، صغیره است. بله، صغیره است، یعنی وقتی در برابر خدا و در مورد خدا اطلاق میشود، مثلا گناهی که نسبت به خداست. همچنان که در لغت گفتیم هر عملی که مستوجب عقوبتی باشد میشه گناه، حالا گاهی زم اجتماعیه. پس پیغمبر معصیت الله نکرد، گاهی زم در برابر خدا هم بودد. ما میخواییم این نکته رو هم عرض کنیم، این همه در ادعیه ما وارد شده دیگه، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل نقم. خب یعنی پس اینها، این بزرگان خودشون رو به درگاه خداوند گناه بار دانستن، منتها گناهانی که اینها انجام میدهند در رتبه خودشون هست. این رو میخوام عرض کنم که مقدمه یه بحث بعدیمون باشد. این که مشهور هست میگن سیئات المقربین، کارهای نیک ابرار سیئات مقربین هست، یعنی مقرب کافی نیست که
همکاری بکنه که آدم خوبای دیگه میکنه،
عمل سیاه انجام ندهد، بلکه باید در بین اعمال سفید و نورانی، نورانی تر رو انجام بدهد. در بین کارهای دارای مصلحت باید اونی رو که مصلحت بیشتری دارد رو انجام بدهد، ولی روز ممکنه گناه بکنه. این که مشهور شده
ممکنه گناه به حساب بیاد.
بله، گناه میاد، اتفاقا گناه هم هست، یعنی اندالله این گناهه.
یعنی این که علی بن ابی طالب یک شب موفق نشدن اون خوش ببرن در خونه فقرا، چه بسا
اگه وظیفش همین است ایشون خودشون
یا حضرت رسول اگر که تهجدشون یه شب ترک بشود،
دقیقا
معصیت.
یعنی ایشون در اون رتبه نباید چنین معصیتی رو انجام بده. اما این معصیت، معصیتی نیست که کسی رو از اسمت اصطلاحی بندازه، یا معصیت اصطلاحی کلامی باشد یا اخلاقی باشد.
هست ذکر، یعنی صریح نمونه هاش هم هست.
بله، مثل همین آیه‌ای که اشاره فرمودیم در سوره توبه. بله، در سوره توبه وقتی خدای متعال پیامبر اکرم رو سرزنش میکنه، سرزنش لطیف، عفا الله عنک لما اذنت لهم، خدا خداوند تو رو ببخشد یا بخشید خدا تو رو، چرا بهشون اجازه دادی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، تا اینکه برات روشن بشه اونایی که راستگوان و تعلم الکاذبین، دروغگویان رو بتونی تشخیص بدی. تو بایستی اینا رو اجازه نمیدادی.
مال کجاست اینا؟ چی شده؟
در سوره توبه
شده بوده.
ایمان ارزموز ما عفو و امثال هم در اینجا مطرح شده. پیامبر اکرم برای جنگ تبوک داشتن جیش آماده میکردن. خب سوره توبه جزء آخرین سوره های نازل شده بر پیامبر اکرم است. یه تعدادی از این منافقین اومدن از پیامبر اکرم اجازه گرفتن که همراهی نکنن لشکر رو. پیامبر اکرم روی مصالحی که اون نوبت هم عرض کردم، ایشون به عنوان یک مدیر و سیاستمدار، فرمانده نظامی و یک مصلح، خب سبک سنگین میکردن امور رو. یه سری از منافقین اومدن اجازه گرفتن که جبهه نرن.
بله.
پیامبر اکرم ارزیابی کرد که اگر اینها برن ستون فقرات لشکر رو سست خواهند کرد. خود ایشون هم حضور نداشت تو جنگ، یعنی بنا نبود باشن. اینا میرن شایع فراکنی میکنن، زیر دل مردم رو خالی میکنن. حالا هم که اومدن خودشون میگن اجازه بدید نریم، چه کاری اینا رو بفرستیم اونجا موجب اختلال نظم و امور بشن. بهشون اجازه داد
از خدا خواسته.
ایشون بر اساس مصلحت سنجی، که مصلحت درستی هم بود، عرض کردم گناه انبیا، گناه اوصیا در این گونه موارده. کسی خیال نکند
دوزی رفته کرده مثلا
خیبتی بکنه، دروغی بگوید. یکی از افتخارات قرآن در برابر کتابهایی که ما امروز تصورمون و برداشت درستمون هم هست، این است که درش دست تحریف به کار رفته، این است که هیچگاه عملی که کرامت انبیا رو زمین بزند درش نیست. مثلا بگن فرض فرمایین هست ابراهیم مشروب خورد، نعوذ بالله فلان رابطه جنسی نامشروع رو و نامربوط رو انجام داد، که در بعضی از منابع دیگر آمده است متاسفانه، یعنی غیر اسلامی. شما در کل قرآن یک مورد که بیان بکند فلان پیغمبر گناه مصطلح انجام داد، یعنی سیاهی مرتکب شد، ندارید. هر چه هست از نوع پرکولاست، یعنی مصلحتی دیده، این مصلحت درست هم هست، سر جاش مصلحت درستیه، اما از مثل ایشون توقع بود که دقیق تر تأمل بفرماید و اولاتر رو انتخاب بکنه. خداوند در اینجا پیامبرش رو سرزنش میکند. عفا الله عنه لمعد انتلاه، چرا بهشون اجازه دادی؟
که نرنجن.
حتی
تعلمه
یتبین لک الذین صدقوا، تا برات روشن بشه کی صادقه واقعا، اصلا این میرفت جنگ یا نه. اینا نمیخواستن برن جنگ، تو تصور کردی که اینا میخوان برن جنگ، بعد رو این که اگه برن مشکل درست میکنن اجازه ندادی،
یعنی رو دست دادن.
آها، تو بایستی بهشون میگفتی نمیدم تا اونها بیان بگن پس ما هم نمیریم، تا دروغ اینها روشن بشود. حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، تو دروغگویان رو بتونی تشخیص بدی. بعد هم میفرماید لا یستأذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم والله علیم بالمتقین. میفرماید که اونایی که ایمان به خدا و روز قیامت واقعا داشته باشن، اینها از اینکه مجاهده به اموال و انفسشون بکنن ابایی ندارن. خداوند متقین رو میشناسه، کسی که متقی باشد اصلا نمیاد اجازه بگیرد. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم، اینایی که ایمان به خدا و روز قیامت ندارن و دلشون همراه با شک و ارتیابه، اینها هم که میان اجازه میگیرن. و هم فیره بعد ادامه میدهد ولو اراد الخروج لعد له عده. اگه واقعا اینا میخواستن خارج بشن خب مثلا ابزارش رو آماده میکردن، اینا که ابزار رو هم آماده نکردن. ولیکن کره اللهم بعافهم،
اگه قرار بود برن جنگ اما حالا میخوان که نرن جو تفنگشون رو میوردن،
علامتی بود؟ بله علامتی نداره. لذات ملاحظه میفرمید اینجا چه زیبا خداوند در مرحله مدیریت دارد به پیغمبر میگه تو مصلحت بالاتر رو بایستی میدید.
خب حالا این سوالم پیش میاد که ایشون با توجه به این که صاحب حد بالایی از علم غیب هم بوده اند و به هر حال انتظار ازشون این است که بدانند خیلی از مسائلی که دیگران نمیدانند، این سوال دومی هم ایجاد
ما
میشه.
ما در نوبت گذشته عرض کردیم که بنا نیست پیغمبر همه ی علم الغیب ها رو بداند و بنا نیست جامعه رو بر اساس اگر بداند تازه بر اساس علم الغیبش اداره کنه. پیغمبر به عنوان یک سائس، یک سیاستمدار باید جامعه رو اداره بکند که ظرفیت مدیریت در جامعه و بلوغ اجتماعی به اصطلاح داخلی جامعه بالا برود. و قطعا اگر پیغمبر علم الغیبی نسبت به این مطلب داشت، یعنی همین اطلاع رو که الان خداوند دارد میفرماید قبلش داشتن که اینها حتما نمیرن و تو وظیفه داری که مشت اینها رو واکنی، حتما همین کارو میکردن. اینها آیه ایست در قرآن، عزیزان بیننده توجه بفرمایید، این که میفرماید ان الله بالغ امره، خداوند هر چه رو اراده کند به نتیجه میرساند. اگر واقعا بنا بود که پیغمبر حتما به اینها اجازه ندهد و خداوند میخواست که پیغمبر این کار رو به اصطلاح انجام بدن، حتما اطلاعش رو به ایشون میداد. علم الغیب اینطوریه، علم الغیب یک حد کامل نهایی شده و در اختیار پیغمبر گذاشته نیست طبعا. یا در اختیار ائمه ما، بعضی متاسفانه چنین برداشتی رو و چنین تلقی رو از علم الغیب ائمه اطهار در جامعه مطرح کردن و وقت در مقابل سوالات بیکران خواهند ما.
درست. پس ایشون موظفه که در چارچوب نظام علی و معلولی و نظام عادی و جاری خلقت و هستی حرکت کنن، بر همین اساس مصلحت سنجی ها و سنجش ها و حرکت هاشون رو هم بالا پایین میکنن و تصمیم میگیرن، عمل میکنن، کما اینکه در بعضی از موارد هم باید مشورت هم بکنن و مشورت میکردن. هفته پیش جوابشو دادیم. خب وقت اینجا خداوند تعبیر عفالله رو به کار میبره، خدا از بگذره،
عفو الهیه، یعنی تو در برابر من مسئولی، این کارت معاقبه دارد به معنای مقام پیغمبری.
جالبه. مورد دیگر هم میفرمایید، آیه دیگری
هست کنم در سوره احزاب، اگر من بتونم اینجا پیداش کنم، در سوره احزاب آیه 37 موضوع مهم دیگه ای مطرح هست که باز ممکنه برای بینندگان عزیز و علاقمندان به بحث عصمت انبیا مورد توجه باشد و اون مسئله ازدواج پیغمبر با زن فرزند خوندش هست بعد از اینکه طلاقش داد. زید به اصطلاح که غلام عرضم و شما پیامبر اکرم بود، حضرت آزادش کرد و بعد از اینکه آزادشون کرد به دلیل نیکی هایی که در ایشون سراغ داشت و ظرفیت هایی که سراغ داشتن، ایشون رو به فرزند خواندگی پذیرفتن و باز از باب علاقه ای که به ایشون داشت، زینب دختر جهش رو که در واقع عموی پیغمبر بود به ازدواجش در آورد. جهش آدم پولداری بود، ثروتمندی بود و این یه غلام. پیغمبر واسطه شد و عرضم به شما تسهیل کرد امر ازدواج این دو رو. بعد که این دو با هم ازدواج کردن بینشون اختلاف شد، بعد از مدتی بینشون اختلاف شد. پیغمبر خیلی وساطت کرد، تلاش کرد که این اتفاق که اینا از هم جدا بشن نیفته. خدای متعال به ایشون فرموده بود که طبق روایاتی که داریم یکی از ایزهایی که قبلش اطلاع رو به ایشون داده بود مسئله این است که زینب یکی از همسران توست، تو روزی باید با زینب ازدواج کنی. ایشون به دلیل اینکه زید فرزند خوندهشون بود و ازدواج با همسر فرزند خونده مثل ازدواج با همسر فرزند قلم
دارد، عروس خدا
دارد، عروس خدا دارد،
مهارم.
خیلی بریشون این قضیه که چه اتفاقی خواهد افتاد، مردم اطمینانشون، اعتقادشون
چی میشه؟
به دین، به من، به عنوان رسول چه خواهد شد؟
اونجا یه سوال پیش میفت، چرا ایشون کمک کردن به این ازدواج؟ ایشون که این رو خبر داشتن
بعدش بوده.
آن بعدن خبر
داشتن؟ بله، طبق روایت بعدش در شماره در واقع همسران نام ایشون هم. لذا با وجود این که میدانستن که این اتفاق بالاخره خواهد افتاد، حالا در این نوبت یا در نوبت دیگر بالاخره جدا خواهند شد از هم، مرتب میرفت و به زید میگفت که همسرتو نگه دار، طلاقش نده، از هم جدا نشید. ملوث این اتفاق افتاد. خدای متعال در این حادثه ارادهشون بر این قرار گرفته بود که قصه فرزند خوندگی رو به عنوان یک عمل خرافی و جاهلی از بین ببرن. یعنی اینکه کسی مثلا فرض کنید خوانده بشود فرزند و فرزند بشود، این رو رد بکنن، که صریح آیه بعد، آیات بعد هم به این در واقع اشاره داره.
با این چیزی که الان وجود داره متفاوته؟
یعنی الان کسی اگر کسی رو به فرزند خوندگی قبول کند فرزندش نیست. پس اگر فرض فرمایید که دختر باشد بعد که بالغ شد پدر، بله، یعنی این کسی که او رو به فرزندی گرفته پدر خانواده بعد از او به عنوان یک ارزم شما نامحرم فاصله بگیرد و بینشون باید قواعد حجاب و امثال هم رعایت بشه.
یعنی پسر خوانده دختر خوانده میگیرن اما احکام نامحرمی،
بله میانشون، بله، مگر اینکه راههایی پیدا بکنن که گاهی با یک سری ازدواج‌های فرضی و موردی و اینها که حالا در فقه بحث می‌شود، اونا در بعضی از شقوقش ممکنه. اما به هر حال فرزند خونده فرزند نمی‌شه و همسرش هم عروس نمی‌شه. خدای متعال می‌خواستن این رو به هم بزنن، یعنی این باور رو. و کار بزرگی بود. این کار بزرگ رو هم رو دوش پیغمبرشون گذاشته بودن. یکی از سختی های کار پیامبران آزمایش های سنگینی است که رو دوششون هست. شما در مجموعه آیات ملاحظه می فرمایید، مثل اینکه مثلا فرض فرمایید حضرت ابراهیم اسماعیل و هاجر رو باید ببره توی منطقه غیر ذی زرعی بذارد و هر زمان شما با همه مشقات فاصله بگیره، یا باید فرزندش رو بکشه و مباحثی از این دست. پیغمبر ما هم آزمایش سخت شده، یکی از آزمایشاتش همین بود، بایستی به اصطلاح عرب عروس خودش رو به ازدواج خودش در بیاره. و پیغمبر از این جهت که نکند اعتماد مردم به او به عنوان رسول سلب بشد نگران بود، میترسید به معنای تعبیر قرآن خشیته، یعنی ابهت مردم، عظمت مخالفت مردم با خودش و عواقب این مخالفتشون رو نگران میکرد. خداوند میفرمایدش که تو در این مقام به اصطلاح بایستی از من میترسیدی،
نه از مردم.
باز امر دائر شد بین مصلحت کوچک و مصلحت بزرگتر. کل من آیه رو خدمت شما و بینندگان عزیزتون عرض کنم. و از تقول للذی انعم الله علیه، به هنگامی که تو میگفتی، اینم فعل مضارع آوردند که استمرار رو برساند. مفسرین تذکر دادن که این دائما اتفاق میفته. للذی انعم الله علیه، که خداوند بهش نعمت ایمان، یعنی به زید که نعمت ایمان، نعمت همجواری با تو و همسالان، و انعمت علیه، که تو هم او رو به فرزندی گرفته بودی و لطف بهش میکردی. امسک علیک زوجک، زنت رو پیش خودت نگه دار، طلاقش نده. و اتق الله، از خدا بترس که ظلمی به این زینب بشه. و تخفی فی نفسک ما الله مبدی، تو دلت اون چیزی رو که خداوند اظهارش کرد تو مخفی میداشتی.
یعنی همین ترس رو،
همین که تو باید زینب رو به همسری خودت بگیری، تو اینو نمیگفتی بهش، نمیگفتیش که من میدونم بالاخره چه خواهد شد، اینو نمیگفتی. و تخش الناس، تو از مردم میترسیدی. البته خشیت یه تفاوتی با خوف داره، عرض میکنم والله احق ان تخشا، اما خداوند سزاوارتر است که تو از او بترسی. فلما قضا زید منها وترن، وقتی زید نیازش رو از همسرش در واقع تمام کرد، یعنی کنایه از این که طلاق داد، دیگه به اون نیازی نداشت، زوجناکها، ما او رو به ازدواج تو درآوردیم، که اینم نکته لطیفی است که خداوند میفرماید من او رو به ازدواج تو درآوردم. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تا اینکه بر مؤمنین حرج و تنگی نباشد، فی ازواج ادعیائهم، تا در ازدواج کردن با فرزند خونده هاشون. ما میخواستیم این رسم جاهلی رو در بین مؤمنین از بین ببریم و از تو شروع کردیم. اذا قضا منهن و ترا، وقتی ادعیاشون یعنی فرزند خونده هاشون رابطه رو با همسرانشون قطع کردن. و کان امر الله مفعولا، امر خداوند انجام شدنیست، این اراده ماست. خب اینجا در واقع پس نقطه عظیمت آیه که نگران کننده شده همین است که پیغمبر از مردم ترسید.
آقا ما هم که خدا نیستیم از پیغمبر ناراحتیم؟ چرا از مردم میترسیدن؟ یه شخصیتی که چونان به خداوند ایمان دارد که وقتی در کودکی و نه حتی در جوانی و نوجوانی پیش از رسالت، در کودکی پیش از رسالت، حلیمه میخواد اون گردن آویز رو براشون ببنده که مسون بمانند، مقابله میکنند، اگر درست باشه اون داستان، اون موقع ایمان کاملی و اعتقاد کاملی و حضرت رب داشته اند، در اون حد، در این مقام که قطعا بایستی نترسن از مردم و نگران اعتبار خودشون، به خصوص این خود و من، اینجا خیلی سنگین جلوه میکنه که ایشون که هیچ‌وقت نگران خود و نفسانیت از منظر نفسانی نبودن، برای اینکه ابزار رسالتشون عملاً، یعنی اعتماد مردم به خود به عنوان ابزار رسالت می‌دیدن، نگرانش بودن که مبادا سوراخ بشه. ولی علایالن نباید که می‌ترسیدن. والا من که اگه بودم نمی‌ترسیدم. شاید
اما شایدتون مهمه.
نه خب
به این معنا که یه وقت شخصاً نمی‌ترسی، یعنی ایشون به عنوان شخص که موظف هست بر اساس دستورات خدای متعال عملی رو انجام بده، یه وقت شخصا نمیترسید، یه وقت از این میترسید که این به اون رسالت اصلیتون لطمه وارد بکنه. شما به عنوان مثلا یه شخصیت
حقیقی،
بله، یه شخصیتی که یه شخصیت حقوقی دارید، مثلا فرض فرمایید یه مرجعید، حالا من مثال بزنم در بین شخصیت‌های مقدس، یه شخصی مرجع دینی مردمه، این مرجع دینی یه اتفاق میفته، مثلا میبیند یه چیز خرافیست باید برداشته بشه، یا به عنوان نماد مثلا فکر شیعی، او میگوید خوب از این کار انجام بشود، اما خودش مرتکب نمیشه. چرا؟ چون میگه اگر من آغاز، خاطر اینکه اون وقت قداست این مقام زیر سوال میره، پیغمبرم نگران قداست
قداست مقام بود.
بله، یعنی این که فردا حرفش رو گوش ندن، بگنش آقا ایشون هر روز یه میلی، یه خواستی، یه علاقه ای به کسی، به کاری داره، شهوت باره است، حتی از مثلا عروس خودش هم نگذشت. ببینید چقدر تعبیر میتوند ساقط بکند پیغمبر رو در نگاه مردم. پیغمبری که ببینید در اون سوره عبس خیلی تعبیر لطیفه، عبس و تولا انجا اهل اعمال.
اونم میخواستم بپرسم.
ببینید اون اینطوری شد، ابن مکتوم اومد کور بود، پیغمبر داشت با تعدادی از این سران قریش صحبت میکرد و میخواست جذبشون بکند به اسلام. وقتی پیغمبر داشت اینها رو شدت در واقع تحت تأثیر تبلیغی خودشون قرار میداد و میدونست اگه اینها بپذیرن چقدر کار راه خواهد افتاد، این ابن ام مکتوم اومد، یه آدم با لباس مندرس و کور، و یا رسول الله علمنی مما علمک الله، یا رسول الله علمنی مما علمک الله، شروع کرد و وسط مجلس
خلاص بیمار.
اینا رو رو ترش کردن، اینا رو رو برگردوندن، نه پیغمبر. یکی از اشتباهاتی که بعضا گفته شده در اینجا، پیغمبر رو رو ترش نکرد، پیغمبر نگران شد. بعد از اینکه اینا رو رو ترش کردن و برگشتن، پیغمبر نگران شد. ادامه ی آیات مربوط به پیغمبره، و ما یدریک لعله یزکا و الاخر، تو چه میدونی؟ پیغمبر در واقع خدا در آیات بعد پیغمبر رو ارشاد فرمودن به این معنا که درست است این آدم ها ممکن است در رسالت تبلیغی تو کمک کار می شدن و کار رو جلو می بردن، اما برای من یک آدم وصل شده یک کور ارزشش از اینا بیشتره.
ما یدری کلنه
یزکر
او یخشا.
بله، عرضم به حضور شریفتون که او یزکر فتنفع خود لکه عرضم به پس ملاحظه می فرمین
ما این تیکه رو روی سوره عبس بحث کردیم به آیات اون که عبس و تولا انجا اهل اعما، اخم کرد و رو برگردان به خاطر اینکه یک کوری به سمت او آمد، و بعد ادامه آیات این رو نگید که خودتون میشینید با هم حرف میزنید به ما هم کاری ندارید، و بعد وقتی مردم میگن که شما با هم حرف میزنید کاری هم به ما ندارید، رازم میگن البته. بعد نبود که سوره رو میخوندیم و آیات رو هم.
بله، من الان پیداش کردم با اجازتون.
بفرمایید این رو بخونید.
عبس و تولا انجا اهل اعما، رو رو عبوس کرد برگردوند وقتی که
کوری به سوی
کوری به سوش اومد. فاعل عبس و تولا
مردم
بنی امیه ایست به اصطلاح،
عبسو بوده مثلا.
بله، شخص اون شخص چیز پولدار، اون شخصی که پیغمبر داشت روش
یکی از رهبران مشرکین بود.
بله، و ما یدری که این دیگه برمیگردد به پیغمبر.
آیه رو بفرمایید.
و ما یدری که لعله یزکا، تو چه میدونی؟ چون پیغمبر نگران شد، در تعبیری از امام صادق علیه السلام دارد که پیغمبر اینجا نگران شد. شوف احمد و ما یدری که لعله یزکا، شاید این آدم یعنی ابن ام مکتوم
کوره،
بله، او به سمت تزکیه بیاد.
یعنی پیغمبر از این متاسف شدن که این لقمه چرم از
ذهن، بله، این فرصت رو گرفت. او یذکر و فتنفعه الذکر. اما من استغنا، به پیغمبر داره خطاب میکنه، اما کسی که احساس بی‌نیازی میکند از تو، داری نازشو میکشی به اصطلاح، فانت له تصد، تو خودتو مشغول او کردی. اون آدمی که اینقدر رو به دین آورده، رو به تو آورده، اونو به خاطر این آدم ترک کنی، سرزنش اینجاست. یعنی فاعل عبسه و فاعل تولا اون شخص بنی امیه ای بود که در برابر ایشون ایستاده بود. بنابراین ملاحظه بفرمایید، پیغمبر در اینجا باز مصلحتی دید، در همین جا همین موره باز مصلحت دید، اینکه بتواند یکی از این صنادید عرب رو، یکی از این بزرگان رو به سمت اسلام جذب کنه.
بله،
و از قدرتش استفاده بکنه. خداوند می‌فرماید بین این آدم با همه ارزشی که تو فکر می‌کنی
و اون کور مسلمانی که علاقمند و مشتاقانه به سمت دین میاد این اولویت داره. تو چرا اینو گذاشتی اونو گرفتی؟ پس ملاحظه میفرمایید آن چیزی که به عنوان معصیت، آن چیزی که به عنوان خطا در رابطه با پیامبر اکرم و امثالهم مطرحه، این است که در تشخیص اصلح و صالح گاهی اشتباه میکنن، نه در تشخیص سیاه و سفید، نه در تشخیص نور و تاریکی که مثلا تاریکی رو انتخاب بکند به جای نور، نه، اینها در تشخیص صالح و اصلح گاهی در واقع دچار اشتباهاتی شدن که قرآن تسدید فرمود و راهنمایی کرد.
البته اینجا هم باز این سوال سختگیرانه برای ما پیش میاد که اصلا چرا باید پیامبری همچه نابجایی هایی براشون اتفاق بیفته؟ یعنی یک افسوس نابجا، یک غصه نابجا چرا باید بخورن؟ این البته یه جوابم از سوی شماها به عنوان عالمانی که دین رو به ما یاد داده اید هست و داره که آقا شاید واقعا ماها نباید انقدر مقام معصومان رو و به خصوص اون هم در صدر ایشان حضرت رسول رو بالا ببریم که حتی انتظار عادی ترین رفتارها یا در رده عادی، حتی یه رفتار عادی هم ازش ندارید شماها. به عبارت دیگر انقدر ما این بزرگواران رو بالا برده ایم یا در ذهن ما بالا ترسیم شده اند که انا بشر مثلکم ایشان فراموش شده. گویا مثلا ما در همین برنامه بحث کردیم اون مقطعی که پیامبر با همسرانشون یه بگو مگویی داشتند و شکرابی شده بوده است و بعد اون آیه فتعالین بله اصرح کنه و برش کنه براتون قل ان کنتم تورد ندینه در حیات دنیا پیش میاد سر اون غنائم. مثلا اول بار که خب من خودم هم در اینجا دانستم به غایت تعجب کردم که پس پیامبرم با همسرشون بگو مگوشون میشده، حرف حدیث داشتن. ببینید ما چرا واقعا یه وقتایی اگر که اگر نیست دیگه، وقتی واقعیت آن است، چرا ما گاهی در وصف این بزرگواران اینطور بیان میکنیم که چنین بشود که وقت ما مثل همون کافران و مشرکان و عوام اون زمان بگیم مثلا چرا پیغمبر تو بازار راه میره و چرا غذا میخوره، پس ایشونو چطوره که پس ایشون میدونین؟ یعنی و گاهی حالا خنده داره اما برای آدم این سوال بشه آیا پیغمبر غذا میخورن مثلا؟ بعد غذا میخورن میجوان، آیا اون فعل گوارششون مثلا همون جوری هم مثل ماست؟ سوال خنده دار. این شاید یه اشکالی به مبلغین باشد در مرحله تبلیغ. از این یه فاصله کوچولی بگیریم، من تو این فاصله ببینم میتونم برای شما یه کاری بکنم، وقتی چیزی بگیرم شما هم تو این فاصله یه کار خوب دیگری بکنید، حساب کتابش هم با خودتون و خدای خودتون. این شبها از شبکه یک تلویزیون داره پخش میشه، من در حال گفتگو با جناب آقای بهجت پور هستم درباره عصمت پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله. برنامه ما تا دقایقی دیگر شاید هم بیشتر ادامه خواهد. خب میگن برنامه های واجب‌تر دارن میخوان پخش کنن، ما بی خود وقت میخواییم و بهمون نمیدن. 3-4 دقیقه دیگه وقت داریم تا پایان برنامه. این عرض من خلاصه هست آقای وجدپور.
خب من تصورم این است که شاید علاقه هایی که ما به اولیامون داریم، به انبیامون داریم، به گونه ایست که دوست داریم که کمترین خراشی به شخصیت این بزرگان وارد نشود.
دوست.
و حتی اگر خداوند در مقام خود، یعنی خدایی خود،
آره،
با این بندگان برگزیدش یک عبارتی آورده، آره، سعی میکنیم ما ندیده بگیریم و بگیم که به هر حال. اما من فکر میکنم یکی از
این کلمتون، من یه وقتی با آقای فاطمی نیا سلام الله عرض کردم که آقا البته خارج از برنامه بود، گفتم چطوره که خداوند هر جا خواسته از پیامبر اسم بیاره؟ گفته محمد، مثلا ما کان محمدون ابا احد، همجوری اسم برده. ما وقتی میخوایم بگیم باید بگیم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. غریب این مضمون، گفتن که تو هم هر وقت خدا شدی بگو محمد.
دقیقاً. هر
وقت خدا نیستیم ما.
دقیقاً. یعنی ما چون از پایین نگاه میکنیم پایین شخصیت رو خیلی بزرگ اونچنان که هست میبینیم نسبت به ما، ظرفیت های ما. اتفاقا من میخوام محضر بینندگان عزیزتون عرض کنم که اتفاقا در رابطه با پیامبران دیگر، گاهی به دلیل اینکه چنین عباراتی وجود نداشته، مردم به سمت غلو رفتن. مثلا هسته عیسی تولدش عجیب،
بله،
نقشهاش عجیب،
بله، خب.
بعد هم فوتشون به نظر اونها، مصلوب شدنشون هم عجیب، بله، گم شدن قبرشون هم عجیب. کار به جایی رسید اومدن گفتن عیسی پسر
خداست،
ماهیت بشری نداشتن، خداوند نازل شد و خواست گناه ذاتی انسان رو بشورد، خود رو به صلیب کشید تا گناه ذاتی رو ببخشد. ببینید؟ اما خداوند کاملا مذاکراتی رو که با پیغمبرش داشته و میتونسته در گوشی باشد، همین بحثا میتونست در گوشی باشد و آیه قرآن
نشه.
اما عمدن میاد تو قرآن. چرا؟ برای اینکه ما یاد بگیریم، ما بدانیم اینها قبل از خدا هیچی نیستن. ما بدانیم که اینها شخصیت های بشری هستن. و علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ضالن فهدا. اینها قبل از خدا گمراهن، بعد از خدا هدایت شده هستن. و با این نگاه به پیغمبرانمون نگاه کنیم، استقلال در این خوبی ها، استقلال در این کمالات رو در اینها قائل نشویم. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. پیغمبر رو خطاب میکنه، میگه تو تا وقتی که مثل ماه رو به منی
نور داری،
به محض اینکه زاویه بگیری تیره خواهی شد.
جناب آقای بهجت‌پور خیلی ممنون و متشکرم از همه توضیحاتی که دادین این جلسه و اون جلسه. انشالله که مشمول لطف و هدایت ربوی و نبوی و علوی باشیم تا آخر عمر. با مهمان ارجمند برنامه و همکارانم خداحافظ. شب و روزتون بخیر. اللهم ما بنام نعمتن فمهر.